بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثمون در این بود که عرض کردیم در نتایج این که انسان خالق حکیم آمر و ناهی به مصالح و مفاسد را قبول نداشته باشه و خودش را خدا و جزئیات خدا بدونه، خب تکلیف از بین میره و انسان به همه فسادها و امور هوای نفس واداشته میشه. لذا این آقایان فلاسفه یونان متاسفانه جمیع فضائح و قبائح را مرتکب شدند و مروج بودند و تبیین می‌کردند و همه فسادهای جنسی و اخلاقی و سیاسی و اجتماعی و فردی و همه در وجود اینها بوده. نمونه‌هایش رو گفتیم. حالا یه عده‌ای در ادیان با 10 تا واسطه فکر کردند که مثلا این آقایان فلاسفه واقعا افرادی الهی بودن، افرادی معنوی واقعی بودن. اینا حرفای باطلیه و نمونه‌هایی از حرفاشون رو نشون دادیم. و بحث بعدیمون اینه که فلسفه و عرفان و عشق مجازی، صفحه 55، که همین مسائل انحرافی جنسی وارد کتاب‌های فلاسفه و عرفا هم شده، البته به مقتضای این که در بین مسلمان‌ها می‌خواستن ترویج کنن و مسلمان‌ها بگن، یک آب و رنگ خاصی بهش دادن، ولی حقیقتش اینه که نتونستن و نباید هم و نمی شده هم که مطلب رو واقعا بپوشونن و به همون انحرافات رسیدن. لذا عرض کردیم گونه ای از نظریات انحرافی جنسی فلسفه یونان با عنوان عشق مجازی، میگن مثلا عشق حقیقی، عشقی که به خدا باشه، عشق مجازی همین عشق بازی با فرزندان مردم، پسران، عشق بازی مردان با پسران، پسرانی که هنوز مثلا محاسن و موی صورتشون کامل در نیامده که اون جذابیت زنانگی از بین بره. خیلی با اینها خلاصه چی میگن باید ممدوحه و خوبه که انسان با اینها عشق ورزی داشته باشه و این چیزیه که اینا رو به خدا میرسانه، که اونم دروغه. البته به کدوم خدا میرسانه؟ اول تا آخرش همین بوده. و آنچه که در شریعت هست دقیقا اینها مذموم است، حرام است، و کسی که بخواد به این عشق مبتلا بشه فرقی نمی کنه که به دختران نگاه کنه یا پسران نگاه کنه، بلکه خدمت شما عشق به پسران خیلی شدیدتر حاصل میشه و کسانی که اهل تقوا و علم به احکام شریعت هستند، از نگاه کردن و نظر کردن به جوانانی که چنین جاذبه ای درش وجود داره به شدت پرهیز میکنن و این حرام میدونن و خودشون مبتلا نمیکنن. گونه ای از نظریات انحرافی جنسی فلسفه یونان که همین در واقع امرد بازی و با فرزندان و نوجوانان مردم عشق بازی کنن، همین وارد کتاب‌های ملا صدرا و بقیه شده و عملا هم متأسفانه بهش می‌پردازن. اسمش هم می‌ذارن عشق مجازی. اینها به بسیاری از مکاتب فلسفه و عرفانی راه یافته است. برخی از مطالع ملا صدرا در این باره چنین است. ملا صدرا دقیقا میاد میگه که اعلم انه، جلد 7 اسفار، صفحه 171 تا 179، اعلم انه اختلف آراء الحکما فی هذا العشق ماهیته. میگه این فلاسفه‌ای که اسم خودشون رو حکما گذاشته اند، متاسفانه اینها در این مسئله عشق و عشق بازی و دلدادگی به پسران امرد و نوجوانان نظراتشون اختلاف پیدا کرده. بعد یا گفتن این اصلا حقیقتش چیه؟ آیا چیز خوبیه؟ چیز بدیه؟ حقیقتش چیه؟ جنون مالی خولیایی است؟ یه نوع مرضه؟ یه نوع خلاصه گرفتاری و مصیبته؟ یا اینکه نه چیز خیلی خیلی عالیه؟ بعد که این حسن است یا قبیح است، محمود است یا مذموم است، فمن هم من ذمه. یه عده گفتن این عشق چیز بدیه، آقا انسان باید برد به طرف خدا و معنویت و امور رذائل اخلاقی و جنسی رو رها کنه، ول کنه. یه عده گفتن نه خیلی هم خوبه. بعد خود ایشون همون طرفی رو میگیره که بله اتفاقا خوبه، تا اینجا میرسه. و من هم من قال انه فضیلت نفسانیت و مدح و ذکر محاسن اهلی و شرف غایته. یه عده گفتن نه خیلی فضیلت نفسانی خوبیه، بعد مدحش کردن و محاسن اهلش رو که چقدر کسانی که تو این مسائل همجنس بازی و نمیدونم عشق ورزی با پسران نوجوان چقدر خوبه اینا، چه کارا خوبی کردن، چقدر اهل فضل و کمال بودن که اینا کارا کردن. تا اینجا میرسه والذی دل علیه النظر الدقیق والمنهج العنیق. میگه ببین اگر بخوام نظر دقیق و درست فلسفی را ما در اینجا اجرا کنیم و راه صحیح و محکم و زیبا را برویم و ملاحظه امور بکنیم از اسباب کلیه مبادی عالیه و غایات حکمیه، ان هذا العشق اعن الالتزاز الشدید به حسن صورت الجمیله و المحبت المفرطه لمن وجد فیه الشمائل اللطیفه یا وجد فیه الشمائل اللطیفه و تناسب الاعضا و جودت ترکیب لما کان موجودا علی نحوه وجود الامور الطبیعه فی نفس اکثر الامم من غیر تکلف و تصنع فهو اللهم حال من جمله الاوضاع الهیه. یه وقت نگاه میکنیم به چه قشنگ، چه زیبا، چه باحال، چشم بچه مردم، لب و دندان و صورتش، گونه چقدر زیبا قشنگ. خب اینا چیز خدا قرار داده، چی چیز خدا قرار داده بده مگه؟ خیلی هم خوبه برای این آقایان فلاسفه. حالا دیگه من یه متن عربی رو شاید مفصل تر هم باشه، ولی دیگه من همین ترجمه رو که اینجا هست ولو خلاصه تر باشه بخونم و رد بشین. میگه خلاصه بله در اینجا اختلاف کردن و اونی که ما میشه بگیم اینه که بگیم این خیلی خوبه، خیلی هر چیز عالیه، اوضاع طبیعی هست و دلیلش هم اینه که وقتی نگاه میکنی اکثر آدمایی که خیلی خیلی خلاص خوش سلیقه و باحال هستن همشون عالمی عشق بازی ها هستن. وقتی که این اعراب و اکراد و اینها رو نگاه میکنی اینها فقط در مسئله نکاح و مسئله جنسی به زنها اکتفا میکنن، ولی برو تو اروپا کنار دریا مدیترانه، برو نمیدونم تو هالیوود، برو جاهای دیگه، ببین اه چه صفایی میکنن با بچه و جوانای مردم که چون طبع لطیفی دارن. اینا استدلال ملا صدات متاسفانه، چی بگی آدم. بله میگه که وقتی نگاه میکنیم خیلی هم اینا خوب، اتفاقا از جمله اوضاع الهیه است که مصالح و حکمی بر آن مترتب میشود. فلا بد ان یکون مستحسنا محمودا. چطور میشه بگیم بده؟ اتفاقا وقتی یک مردی استاد عارف و فلسفه و صوفی عاشق پسری میشه، از خواب و خوراک و همه چیز میزنه، میگه بیا پسر جان درست بدم، بیا یادت بدم. چقدر درسش میده دیگه، یادش میده، صرف و نحو یادش میده، تصنیف الافعال یادش میده، قشنگ همه رو قشنگ چه بهش یاد میده. خیلی جالبه، میگه بد نیست که، این چقدر خوبه، چه نتایج خوبی داره. فلعنا نجد و اکثر نفوس الامم التي لها تعلیم العلوم و صناع لطیفه الاداب و ریاضات. لذا ما اکثر اون نفوس امتهایی را که اهل علم و پیشرفت و خدمت خیلی مدرن فکر میکنن و خیلی شیک و پیکن نگاه میکنیم و صنایع لطیفه دارن و آداب و ریاضیات، مثل اهل فارس و اهل عراق و اهل شام و اهل روم که الان دیگه رفتن دیگه به اروپا و اون نروژ و سوئد و انگلستان و دیگه همجور رو به رو که انسانیت مقدار در یه جایی معروف میشه، اینا حیوانات پستر میشدن به اون طرف ها میرفتن. میگه برو اونجا خیلی حال میکن، اون زمان ها تو اینا بوده، الان دیگه تا اونجا هم رفته، البته با دوات برگشته. اینا یه زمانی مردم در پی تعالیم انبیا و پیغمبر و اسلام فهمیدن اینا مزخرفه، رد کردن. همینا رفت مرتبه از اروپا، دو مرتبه از طریق فیلم و تلویزیون و رسانه و همین چه برگشت، دو مرتبه خیلی راحت. مردم ما متاسفانه همین جورن، روزی که به رقاصه بگویند هنرمند، خاک است که باید به سر اهل هنر کرد. هنر پیشه، هنر پیشه. اولین فیلمی که اینا میخواستن تو مخ جوانهای ما بفرستن یه چیز بود ظاهرن به نام فیلم دختر لور، ها دختر لور بود، چی بود که این رو یک نفر تو مسلمان ها حاضر نشد بیاد به عنوان همون دختر لور هنر پیشه بازی کنه. رفتن از توی هند، این نمیدونم پاسبونی بوده، کسی بوده همین دریوزه، مثلا فرض کنید یکی از این چیزای استعماری انگلیس فلان، زن اون رو که اونجا مثلا خود یارو اونجا مثلا پیش خدمت بوده، زن یارو رو گرفتن به عنوان دختر لور توی این هنر پیشه بازی کرده. و همین زن اونقدر در بین مردم منفور شد که تو خیابون گرد میشد بهش سنگ پرت میکردن مردم، بهش اصلا شیشه نمیدوند فلان مینداختن، چه کار میکردن، فحاشه میدن. چند مرتبه ازدواج کرد، طلاق، آخرش هم بیشوهر مرد. ولی الان یک دختر خانما بیاد همه میدونن آقای امضا بده به ما، بیا صورت تو بغل صورت ما عکس با هم دیگه بگیریم. چقدر فرهنگو عوض کردن، چقدر قبائح را فضیلت کردن و مردم اصلا پی نمیبری داره چیکار میکنه. مانکنها، دختران آنچنانی رو بیارن توی فروشگاه هاشون که مردم به هوای عشق و حال با دخترای مردم بیان چیزی خرید بکنن، مثلا یه جنسی رو میخوان تبلیغات بکنن توی نمیدونم توی اوضاع حیوانی و حیوان صفتی چطور بر مردم غالب شده. متاسفانه اینا منشأش همین فلسفه است آقا، منشأش همین افکار ملا صدراست، همین استدلالای ملا صدراست که عملا هم به توی جامعه کشنده میشوند. مثل اهل فارس و اهل عراق و اهل شام و روم، اینا غیر خالیت عن هذا العشق اللطیف، اینا رو که نگاه میکنی اینا نفسشون خالی از این عشق اللطیفی که منشأش استحسان شمایل محبوبه. میگه به بس چشمای قشنگی داره، عجب موجه‌ای، حالا که دیگه خدمت شما موجه هم میره پلاستیکی میذاره و نمیدونم لنز هم رنگی میذاره و ناخن هم که خدمت شما از سطح 4 تا پلاستیک و نمیدونم ناخن سگ و گربه و پلنگ و اینا در میارن و طبیعیش هم باشه دیگه قشنگ، همه رو اصلا یارو مصنوعیه. اگه اینا رو بذاره که دار اصلا آدم حالا اونا خودش حالشون به هم میخوره، در حالی که اینا رو وقتی که میزنه حالت به هم میخوره. خب بابا اما شمایل طبیعی که از اینا خلاصه. بله بگذاریم. و اینا اینجوری هن، خیلی این خوشگلی ها رو میپسندن و عاشق میشن و تا اینجا میرسه. ولیکن وجدنا سایر نفوس غلیظه، ولی وقتی نگاه میکنیم این نفوس غلیظه و قلوب قاسی، دلهای سخت و سنگ و طبائع خشک و جاف و اکراد و اعراب، ترک، زنج، همین هایی که مثلا دنبال اصحاب صفه پیغمبر بودن، همینایی که آخرت رو بر دنیا ترجیح داده بودن، همینایی که دنبال این جلوه های فریبنده شیطانی دنیا نرفته بودن، میگه اینا رو تو نگاه کن ببین اینا یه آدم های عقب افتاده، یعنی تو دلشون این عشقها وجود نداره، قلوبشون خالی از این نوع محبت هست. و این نمقتصر اکثر علی محبت رجال للنساء، محبت النساء للرجال، خیلی خودشونو بکشن، زنه یک محبتی به زن مرد پیدا میکنه، مرده یک محبتی به زن پیدا میکنه، ازدواج میکنن، دیگه فیلمی باشه و عشق بازی همجنسگرایی باشه و همجنس بازی باشه و اینا اصلا تو اینا چقدر بدن اینا رو ندارن؟ اونا که دارن خوبه. بله طلبن لنکاح و صفات، میخوان فقط برن دنبال نکاح و دنبال ازدواج اینا. کما فی تباع سائر الحیوانات المرتکز فیها حب الازواج، حب الازدواج و صفات. میگه ببین حیوانارم که نگاه میکنی میبینی اینقدر اینجوری هست که در ذاتشون و فطرتشون نهفته است که اینها دنبال ازدواج هست، هیچ وقت دوتا گرگ مثلا نمیرن نر به نر مثلا، یا گوسفند مثلا نر به گوسفند نر، یا نمیدونم. مگه نگاه کن اینا حیوانن، حالش نمیشه، ولی ما انسان ها خیلی حالمون میشه که حتما چیه بریم نر با نر و مرد با مرد شروع کنیم به خلاصه این کارای اینجوری. میگم حیوان ها هم از شما بهتر فهمیده بودن که بابا به هم جنسشون دست نمی زدن. بله والقرز منها فی طبیعه ابقاء النسل و حفظ و صور فی حیولیاتها بالجنس و نوع. میگه قرز ازدواج چیه؟ که ابقاء النسل باشد و صورت را در حیولا جنس و نوع خلاصه حفظ کنن، صورت رو در هیولا میذارن، هیولا رو در صورت میذارن، خلاصه خیلی به کمال میرسن بیچاره. و اما الغایت فی هاوز العشق الموجود فی الظرفا، ولی اون غایتی که ما عرفا میریم با بچه های مردم تو خلوت یا تو جلوت یا تو فیلم یا فلان میریم با هم دیگه عشق بازی و حال میکنیم، میگه ببین اینا اینجوری نیست که میخواد ابقاء نسل بشه، بچه مردم رو میگیره دمی کار اصلا بچه به دنیا نمیاد که فقط خیلی صفا و کیف و چقدر قلب صاف و پاک و با حالی داره که عشق رو میفهمه. اینجوریه خلاصه. غایت در این عشقی که موجود در ظرفاست و در کسانی که دارای لطافت طبع هستن، فلما ترتب علی من تأدیب الغلمان. ببین بعد بچه های مردم میگه بیاید بچه هاتون رو قرآن یادشون بدن، بیاید بچه هاتون صحف و نحو یادشون بدن و و ای میاره به این چقدر حال میکنن با هم دیگه. و تربیت سبیان و تهذیب و تعلیم علوم الجزئیه، بعد اینا پاکشون میکنن، پاکیزهشون میکنن، تربیتشون میکنن، یادشون میدن صرف مثل نحو و لغت و بیان و هندسه و غیر اینا و صناع دقیقه و آداب الحمیده. اینا دروغه. اینا را پس معلوم شد اینا اگه به هم دیگه یاد میدن به خاطر اینکه قصد دیگه دارن، هدفشون چیز دیگه است. صرف و نحو و معانی و بیان و هندسه و ریاضی اینا بهونه است، الا میخوان چیه دستی برسانن خلاصه به امانات مردم. بله و غیرها و صناع دقیقه و آداب الحمیده و اشعار لطیفه الموزونه. این چیز رو یاد میده، شعر یادش میده، کیف کنه، همش روحانی، همش شعرهای خیلی زیبا که اصلا موسیقی و نغمات طیبه. این موسیقی که اینقدر در شریعت خدمت شما عرض شود، غنا که شیطان میاد عقل تزائل میکنه دینتو میبره، اینا میگه. و تعلیم هم القصص و الاخبار و الحکایات القریبه، حرف قصه ها و اخبار و حکایات خیلی عجیب غریب براش میگن. و احادیث مرویه، کدوم احادیث مرویه؟ فکر دی وسائل شیعه است، نه احادیث و حکایات همون مال عرفا و مال خدمت شما شاید که کتاب های جعلی عرفا و صوفی است. برای چی با کتاب مولوی اینقدر عشق و حال میکنن؟ برای کتاب مولوی از مردم تکلیف نمیخواد، از مردم عمل نمیخواد، از مردم میخواد فقط با روح مردم رو بکشاند به چیزایی که خودشون حال میکنن، بره تو پرواز کنه توی خدمت شما عرض شود همین شیطان پرستی ها. و الا قرآن رو بخونه، قرآن میگه امر به معروف نهی از منکر جهاد فی سبیل الله و و. خب معلومه که این روحیه عرفان و تصوف با قرآن جور در نمیاد، با نهج البلاغه امیرالمومنین جور در نمیاد که یا اشبه الرجال ولا رجال حلوم الاطفال و عقود و ربات الحجال. شما اصلا مرد میدان نیستید، شما همتون مثل زنهایی که تو خونه باید کار انجام بدن فکر میکنید، از جنگ فرار میکنید، از جهاد فرار میکنید، از عدالت فرار میکنید، هرچی بگم در راه اصلاح آخرت قدم بر نمیدارید. اینا معلومه تو کتاب های صوفیه پیدا نمیشه، تو مولوی نامه ها پیدا نمیشود و عشق و حال میکنه، خیلی هم جاذبه داره براشون. برای همینه که فیلم هایی که میسازن در هالیوود و در شاخه هاش که در کل دنیا اصلا شما نگاه کنید، شرکت های سینمایی اینا تحت نظارت همین یهود شیطان پرسته در کل جهان. بلدن کجا پولشون رو خرج کنن، بلدن چطور بندگان خدا را به جهنم ببرند و با خدا پرستی مبارزه کنند. بله نغمات لطیفه تعلیم قصص اینا احاد. فمن اجل ذالک اوجدت العنایت ربانیه، با این مقدمات شیطانی سر هم کرد، عنایت ربانیه میگه ایجاد کرده است در نفوس رجالی که بالغ هستند رغبت در بچه های مردم را، در سبیان، بچه هایی که صورتشون به دخترها میمونه و هنوز ریش در نیاوردن اینها. و تعشقن و محبتن للقلمان لحسان الوجوه، که محبت داشته باشن به بچه هایی که زیبا روی هستن. چرا؟ لیکون از آلکت داعی اللهم یلا تهدی و تهدی، تا به این خاطر بیان اینا رو بگن، بیان صرف و نحو یاد بدن. اون چه اولاغی اون معلمی که بخواد برای خوشگلی بچه مردم چه صرف و نحو یادش بده؟ اون که شیطانه که. و تکمیل نفوس ناقصشون و تبلیغشون به غایات مقصود در ایجاد نفوسشون. و الا لما خلق الله هذه الرغبه والمحبه في اكثر الظرفاء والعلماء، اگه قرار بود اینا خوب نباشه، خدا که نیومد این عشق و عشق بازی با بچهای مردم رو در بدن و در نفوس اکثر این علما و خدمت شما ارشد این ظرفا که خوش سلیقه ها بچه بازها در اینا قرار بده. اگه خدا قرار داده معلوم میشه که چیه، خوب بوده که خدا قرار داده. چی استدلال هایی واقعا، خجالت هم برای آدم خوب چیزی ها. والعلماء عبثن و هبان
کبراشو خیلی جا بشه استدلال میکنه، هرچی که اون میلش در درون انسان هست، معلوم اون چه که انسان بهش میل داره اون محقق است. لون عبس بود خدای میلشو در درون ما قرار
داد. یعنی هر چه که هوای انسان به اون جاذبه داشته باشه خوب است. جالبه، در حالی که کاملا برعکس، آن چیزی که هوای تو ترا به اون میکشاند شیطانی. عزیز من عقلت ببین تو رو به کجا میکشاند، ولی اینا دقیقا چیه؟ دارن چیزهای جلوه های شیطانی را بر جلوه های عقلانی ترجیح میدن، به همین صغرا و کبرای باطل. اون از کبرای باطلشون، این هم از صغراش که به اینجا کشونده شدن.
کبراش تو بحث خلود معاد بهش استدلال میدن، یا معاد درسته چون انسان میده به خلود داره، بس باید باشه خلود داره.
میل به خلود در نار داره؟ مگر کسی خلود رو یا ما خلود لازم داره؟ این خود حرف غلطی. این که خلود چیزی خوبیه کی گفته؟ قلب بلده. یا مالک اقز علینا چی ربک، چرا اهل جهنم میگن ای مالک جهنم مرگ ما رو برسون، چرا خلود نمیخواد؟ پس خلود به ما و خلود مطلوب نیست، خلود در نتیجه عقلانی و نعمت خدا مطلوبه، نه خلود در جهنم. اینم داره مسمولی میکنه، اینم داره دروغ میگه، در اینجام داره اشتباه میکنه. بله خدمت شما عرض شد که بله، و الا خدا اینا رو خلق نمیکنه، رغبت ها و این محبت ها و این عشق بازی های مزخرف ها رو در این اکثر این ظرفا، این هنر پیشه ها، خدمت شما عرض شد این آدم هایی که دنبال فقط دنیا و هوا هستن خلق نمیکرد. و در علما عبسا و هوا ان، خدا اینا رو عبس خلق نمیکرد. میگم نه، خدا اینا رو عبس خلق نکرده، قطعا خدا عبس خلق نکرده، خدا اینها رو خلق کرده است برای اینکه تو بتوانی با نفست مبارزه کنی. مرحبا بقوم قذوا الجهاد الاصغر و بقي عليهم الجهاد الاكبر. پیغمبر فرمود از جهاد سخت و جنگ سخت اومدن. پیغمبر فرمود آفرین به کسانی که جنگ کوچیکه و جهاد کوچیکه رو گذاشتن، تموم شد جنگ بزرگمون. یا رسول الله کدوم جنگ؟ ما هنوز داره از زخمامون خون میاد، ما داریم از تلف میشیم. فرمود جهاد و نفس، آنچه در نفستون از هوا و هوس ها هست اینا رو باش مجاهده کنید. این میگه چقدر خوبه، پیغمبر میگه اینا رو زیر پا بذار. بعد ابن عربیشون میگه که خدمت شما در اون آیه ای که بله درباره بله درباره پرستش هواس چیه؟ بله آره، افرعیت من اتخذ اله و هوا. میدونی چی میگه ابن عربی؟ میگه از باب تعظیم و تفخیمه، مثل که اینجوری بگه، بگه واقعا ببین سلمان رو چه امامی دارد، ببین سلمان چه امامی برای خود انتخاب کرده، چه عظمتی در انتخاب امام دارد. میگه اینو داره قرآن میگه، قرآن میگه افرعیت الذی من اتخذ اله و هوا، همین آیه بله، افرعیت من اتخذ اله و هوا. آیا دیدی این کسانی که هوای نفس پروردگار خود، میگین از بابا عظمت ربوبیت بالاترین رب هوای نفسه. و دنباله چیه؟ خوب و چی و؟ حالا ببین اونه که میتونه بگه فرعون در بحر توحید بزرگ شد، غرق شد و نوح خدعه کرد مردم را گوبل پرسی نکرد، اونا را هم بلده کار کنه، توجیه میکنه دیگه. برجت وقتی که قرار شد یه مش گوسفند جلوی آدم باشن، خب هر جوری میتونه حرفشو بزنه. یک عاقلی اگر در جلویت بود اشکال میکنه، میگه آچی میگی تو؟ خب بعد میگه ول محبه فی اکثر ظرفا والعلماء عبسن و هباءن بود، فلا بد فرتکاز هذا العشق النفسانی فی النفوس اللطیفه والقلوب الرقیقه غیر القاسیه وللجافه من فائده حکمیه و غایه صحیحه. میگه پس ناچاریم که ما بگیم اینها این عشق بازی و هواپرستی ها که در نفوس انسان هست بی خود که نبوده، حتما چیز خیلی خوبه، برو انجام بده. ولعمری تا اینجا میرسه، میگه قسم به جان خودم، به چیز مقدسی قسم میخوره. ولعمری انها در عشق یترک النفس فارقتن عن جمیع الهموم دنیاویه. میگه آی اگه بفهمی وقتی عاشق بچه مردم شدی، یا یه نفر عاشق بچه تو شد که البته اونجا رگ غیرتشون باد میکنه، چه حالی داره، چه صفایی داره، اصلا از همه غم و غصه ها رها میشی. خدا نکنه کسی به عشق جوان مردم، مرد به بچه پسر گرفتار بشه. لذا خیلی از علما حواسشون هست بچه ها رو توی مدرسه سعی میکنن هم سطح در سطح خودشون باشن، بعد مثلا بچه سطح دو سه رو با سطح یک نمیذاره تماس برقرار کنه، چون خودش هم حالش نمیشه. بعدم نمیگن اینا رو نمیگن آقای مثلا سطح مثلا فلان، آقای جوان 25 ساله 30 ساله اگر یه وقتی دیدی خیلی میل و رغبت داری با این بچه 16 ساله 15 ساله 12 ساله 17 ساله هی بشینی فکر نکنی این از طرف خداست، اینا شیطانیه، ما اصلا با اون ولش کن، نمیخواد درسش بدی، برو هم سطح خودت. اونم نمیفهمه، اصلا میان توی بعضی مدارس نادانسته متاسفانه چه زمینه فراهم، اونم اطلاعات نداره، متوجه نیست چه گردابی مبتلا شده. وقتی هم که نگاه کرد از نظر سهمون من سهام ابلیس، لذا نگاه کردن به جوانهای مردم حرامه و خدمت شاید محل ریبه و حرامه، باید انسان اجتناب بکنه، نگاه بهشون نباید بکنه. اونهایی که مقیدن اگه یک شاگرد در این سطحی داره، اینا اصلا به صورتش نگاه نمیکنن، چون میدونه همونجوری که یک دختر مردم تو خیابون یه نفر نگاه کرد گرفتار شد، حالا دخترم نه دین داره نه مسیحیه، بهاییه، چیکار باید بکنه؟ از محرم اجتناب کنه. حالا این دختره رو یه جوری میشه مسلمونش کنه، مثلا ازدواج کنه، پسرت چیکارش میکنی باهاش اگه درگیر و گرفتار عشقش شدی؟ اینجا میگه که این خیلی عشق چیز با صفاییه، آیا اگه گرفتارش بشی نه از زنت یادت میاد، نه از مردت یادت میاد، نه از امر معروف، نه از قرآن، نه از بهش، نه از جهنم، اصلا نفس تو از جمیع هموم دنیاویه. میگه و اصل دنیاست، هموم اخرویت رو رواد میکنه. الا همون واحدون، فقط عشق میکنه، حال میکنه که بیاد با بچه مردمش صفا کنه. حالا بعدا اینا رو توضیح میدیم. میگن آقا ببین در این عشق واقعا الهیه، برای چی؟ برای این که وقتی که به این عشق گرفتار میشه، اصلا طرف در خودش نمیبینه که نعوذی واقع بشه، مثلا در جسمش مثلا ظاهر بشه مثل دختری فلان، اینا فکر میکنه مثلا، نمیفهمه که این بدتره، این از شدت عشقه. وقتی عشق خیلی 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 انسان رو از کار میندازه، نمیتونه به طرف اصلا کاری انجام بده، میمونه همینجوری، مثل کسی که مثلا فرض کن یک محبوبی پدرش مادرش خیلی علاقه داشته، فرزندش خیلی علاقه داشته، میمیره نمیتونه گریه کنه، نمیتونه گریه کنه. مدتی باید بگذره تا این شدت تأثر کاسته بشه تا بتونه گریه کنه که سکتش نکنه. این مال این نیست که آقا من نعوذ در این پیدا نمیشود، خب خاک تو سرت که پیدا نمیشه، تو از این میخوای بفهمی. وقتی پیدا شد که دیگه بچه خودت هم مردم بیچارش کردن، که از مقدماتش بترس، مبادا بذاری بچت به دست استادی بیفته که عارف و صوفیه، مبادا خودت پیش یک عارف و صوفی بیفتی و بعدش هم عقده های زمان بچگیه دیگه، عقده های زمان بچگیست وقتی که پیش استاد عارف و صوفی زمینه فراهم باشد و به قول اون آقای سید حسن ابتهی بیاد به قول بیاد در پیش استاد اخلاق بگوید که من چه گناهی کردم، در چه اتاقی رفتم، با کی بودم، بعد من لخ شدم، اون فلان شد. اینا تو داری میگی، خب معلومه داره دعوت میکنی، داری شیطان رو دعوت میکنی. گفت تو حق نداری گناهتو بگی، برو پیش خدا توبه کن. این میگه نه، بیاد پیش استاد بگید اینا رو، آیا حدیث هم برای جور میکنه. خب تو قصد سو داری نسبت به جوان مردم، فهمیده یا نفهمیده من کار ندارم. خب لااقل جایی در شریعت نمیفهمی متعبد باش به شریعت، بگو من نمیدونم. شریعت گفته به جوان مردم نگاه نکن، فتنه تو ابناء الملوک چیه؟ فتنه فرزندان پادشاهان که در ناز و نعمت بزرگ شدن اشد است از فتنه دختران در حجله.
استدلال رو میکنن در گفتن مثل که پیش مدار پزشکی بری مرست نگی میشه خوب بشین، بعد بگیم مرست اون نسخه برات پیچه استاد.
بله دیگه اینا بلدن خدمت شما عرض، برای جاهل ها چهار تا حرفای شیطانی هم بزنن و قانعش بکنن. چی مثال های غلط، چی مثال های، حالا اینا رو توضیح دادیم، شاید تو اون کتاب عشق و عرفان اونجا بود، تو مقاله هم اینجا هست یا نه، خلاصه اونجا ما جواباشو دادیم علی حال. بله خلاصه که متاسفانه با این شیطنت ها و القاعات شیطانی کتاب نوشتن، سیر و سلوک نوشتن، بچهای مردم رو فاسد کردن. بعد اینها در بچگی خودشون اسیر استاد عارف و صوفی میشن، اونم که اینا رو کمال الله میدونه، تقرب الله میدونه، تقرب الله بچه مردم بدبخت میکنه. این بچه عقده ای میشود، وقتی بزرگ میشه همین بلا سر بقیه مردم بیاره. اون بنده خدا رو دیدین دیگه که بدترین فضاحت ها رو بار میاره. بهش میگن چرا اینجوری هستی؟ میگه مادرم پیش خودم زنا میداده و پدرم یک سری پیش من داشته مثلا شراب میخورده و نمیدونم خدمت شما شود که هروئین و تریاک و اینا. یا این دیگه اصلا عقده داره، خودش میگه، میگه خب برای چی اینجوری هستی؟ میگه خب من اینجوری هم دیگه. البته عذر نیست، عذر نیست، غلط میکنی اینجوری هستی، تو غلط میکنی، میگه مادرم اینجوری بود. چه اصراری داری بگی؟ برو در یک جامعه زندگی که مادرت هم نشد اگه اینجا میشناسن، برو یه جای دیگه. علم تکن ارض الله واسعه، عذر نیست، ولی میخوام بگم آثار رو متاسفانه داره. بعد کسی رو که به عنوان مثلا تعلیم و تعلم و اینات بچه رو بلا سرش آوردن، خب اینم جامعه رو به فساد میکشه. چه وقتی که لذا همین مرحوم خدمت شما عرض شد که بله که کتاب بر تصوف داره در زمان این اسما اینا رو آورده دیگه، چیز نه نه قمی، ملا محمد طاهر قمی فکر کنم تو اسماشونو میاره، میگه نگاه کن معشوق مولوی این بود، خود مولوی در زمان فلان معشوق فلانی بود. اصلا شمس تبریزی رو، شمس تبریزی رو ظاهرن میگن اینجا هست، تو اینجا هستش. شمس تبریزی رو پسر مولوی کشت به خاطر اینکه به بچه مولوی یا خیانت کرد یا میخواست خیانت کنه. بعدش قشنگم یاد میده به مولوی، گفت بر زن تو بیار، گفت چشم. پسرت بیار، گفت چشم. ای چی داره یاد مردم میدی تو؟ بله خیلی اوضاع فلسفه و عرفان تصوف خرابه، خیلی خرابه. بدترین جلوه هاش توی بدترین صحنه های فسق و فجوره، جنبه ظاهر سازیش هم توی کتاب های تو حوزه درست میدن اینا رو، و تو حوزه هم عملی متاسفانه میشود خیلی. اینا نقص حوزه نیست، همه جا هست. آقا فساد در همه جا هست، در اصحاب پیغمبر هم منافق زیاد بوده. اینکه اشکال به دین نیست، اشکال به حوزه نیست، اشکال خب هر جای دوست پیدا میشود. گفت به مرحوم عاشق عبدالکریم گفتن که یه طلبه دزدی کرده، گفت نه طلبه دزدی نکرده، دزد طلبه شده. آقا وقتی بخوان یک فرهنگ را، یک دین را خراب بکنن، لباس هیتلر به یک هیتلر شخص بدتر از هیتلر رو میدن، لباس روحانیت بهش میپوشن، کاری نداره که. راحت این هدف و دین را برای بیعقل ها، برای بیعقل ها. بعد جالبه که چهار تا آدم بیعقل هم میگن آقا از دین و دیانت زده شدیم به خاطر این که مثلا فرض کن در لباس هیتلر آمد فلان کار رو کرد. میگیم خب تو الان خیلی زرنگی، خب خول جان خودت که میگی در لباس این کار رو کرد، برای که تو همین نتیجه رو بگیری، برای خودت میگی اینا این کار رو کردن برای این که چیه؟ خدمت سقیفه رو درست کردن، برای که در لباس پیغمبر مردم ظلم کنن، در لباس روحانیت و لباس پیغمبر دین رو چه نابود کنن. حالا واسه تو به دین ناسزا میگی، پس تو بی حجاب میشی، پس تو حالا نمیدونم بی نماز میشی، یعنی چی؟ یعنی من خودم اونقدر نفهم بی شعورم که همین نقشه ای رو که میگم برام کشیدن منم میپذیرم. خب تو محکمتر شو در عقیدت، تو دین اسلامت رو بیشتر بچسب، بگو این چه گنج گرانبهایی بود که اینا حاضر شدن بیارن اینجور با این همه خدمت شما عرض شد که همدستی با یهود و سقیفه و چی و چی این از من بگیرن، نه اینکه این از دست بدی تو. هوا ان فلا بد فلان، این باید خیلی خوب باشه. و ولعمری این عشق خیلی به حالت میاره. فمن حیث یجعل الهموم هم واحدا هو الاشتیاق الی رؤیت جمال انسانی فی کثیر من آثار جمال الله و جلاله. میگه پس بنابر این چون که همه فکر خدمت به خلق و وظایف اجتماعی و انسانی و دفاع از عدالت و نمیدونم جهاد در راه همه یادت میره دیگه، نشستی حال میکنه با این بنده خدا، تو خونه‌ش هم که باشه با خیال این داره حال میکنه. میگه این خدمت شما عرض شد که از آثار چیه؟ اشتیاق به رؤیت جمال انسانی است که در اون کثیر از آثار جمال خدا و جلال خدا است. فکر کرده جمال و جلال خدا یعنی خوشگل بودن. نه عزیز من، فرمود خدمت شما عرض شد که بوی دهان روزدار نزد خدا احبت از مشک. یعنی چی؟ یعنی فکر نکنه اگه یک بوی خیلی عطر اتکلون خوشگل و زیبا یه جای دیدی بگه خب به حضرت خدا بوی خوش ها میپسندد، پس این برم با این دختر رفیق بشم، چون نگاه جمال الهی که بوی خوش هست پیدا شد. اون بویی که میگه جنبه معنوی داره عزیز من، اونو گند میبینه، اون بوی گندی که اون دختر یا اون پسر زده که تو خیلی، اون بوی شیطانیه. جمال الهی در این نیست که تو همون بوهایی که در همه، نه، اون بوی دهان صائم رو هم که چه بسا خیلی حالت خوبی هم به آدم دست نده، او رو داره میگه. و همچنین یک جوانی یا پیرمردی فرق نمیکنه که قیافه هم نداشته باشه، اون وقتی که به سجده میرود، وقتی که یا صاحب زمان میگوید این جمال الله، نه اون دختری که تو هالیوود یا پسری که تو هالیوود خیلی هم خوش چهره خودشو بزک کرده آماده کرده، تو میگه این جمال پس جمال الهی، چون خدا خوشگل پسنده، خدا چون خوشگل پسنده اینا پس رفتن دنبال اون. خوشگلی که در نزد خدا میگن مبناش با تو فرق داره. بعد میگه این آثار جمال و جلال خداست. والمجاز قنطره الحقیقه، میگه که ببین تو با این عشق به دختران که بماند اگر به حرام باشه، به پسران مردم، این یک چیز مجازیه، تو را از همه چیز رها میکنه، بعد یک بار تو رو به حقیقت که خدا باشه میرسونه. عجب جالب ها. برو خودتو شیطانی بکن، جهنمی بکن، آلوده به انواع کثافت عشق جنسی بکن که میخواد این پلی باشه به طرف خدا. کجاش پلی به طرف خداست؟ هر چه تو بیشتر از حرام اجتناب کنی و به طرف تقوا برایی به خدا پل زدی، نه اینکه تو داره روبرو چیز میشی. بعد این پلش هم البته آخرش بسته است ها، وقتی روی پل رفتن دیگه اصلا پیاده نشدن بیچارا، تا آخره تا دوی کفن جنم رفتن اون معشوقشون میخواستن ببرن. این پلیه که پایین اومدن هم نداره. ولعجل هازا ولعل ذالک هاغز العشق النفسانی لشخص الانسانی اذا لم یکن مبدأ و افراط الشهوت الحیوانی بل استحسان شمائل المعشوق و جودت ترکیبی و اعتدال مدایی و حسن اخلاقی و تناسب حرکاتی و افعالی و غنجهی و دلاله. ناز میکنه برات، ببین چی نازی میکنه برات. اینا معدود من جمله الفضائل. میگه خلاصه وقتی ما اینقدر نشستیم فکر فلسفی کردیم و قرآن و روایت و حدیث و فقاهت رو گذاشتیم کنار، دیدیم آقا این عشق ها چه حالی میده، به شرطی مبدأش افراط شهوت حیوانی نباشه، فقط خوشگلی چشم و ابرو و لب و دهان اون باشه. خیلی قشنگ تناقضش رو دیگه جمع کرده. تناقض داری میگی دیگه. خب آقا وقتی که تو ناز کردن و راه رفتن و عشق و لب و دندان و چشم و ابروی مردم تو رو داره جذب میکنه، یعنی شیطانی، به شرطی که شیطانی نباشه چیه دیگه؟ اسمش چی میذاری تو؟ بله، این از امور فضائل نوع. و هوا یرقق القلب، چقدر قلبش هم رقیق کرده طفلکی ها رو. و یزک ذهن، و ذهنشون رو تیز کرده که به این چرندیات رسیدن. خب تو ذهن تیز می بود که می رسیدی به فقاهت شاه و مسلمان و یونس ابن عبدالرحمن، نه به این شیطان بازی ها. و ینبه النفس علی ادراک الامور الشریفه، به ادراک امور شریفه انسان رو می رساند، شریفه شم همین شیطان برستی هاست. و لعجل ذالک امر المشایخ و مریدی هم فلب تدا بالعشق. بعد میگن نه خب ملا صدرا میگفته اگه مثلا گرفتار شدی اینجوریه، نه داره میگه خوبه گرفتار سعی کن نشی، اگه هم شدی به هر عنوان از فرار کن. این که از اونهاش که گذشته این همه تبلیغ و ترویج میکنه، بعدش هم میگه مشایخ چیه؟ مریدهاشون میگفتن برو اول عاشق شو بعد بیا، برو اول ناز کردن بچه های نمیدونم هنرپیشه ها رو ببین، حالی با اونا بکن بعد بیا تا من چیه عرفان یادت بدم. وقتی رفت به اونجا میگه جناب مولا صدا استاد ببخشید من به عرفان عملی رسیدم دیگه، دو مرتبه نظریش برای چی میخوام یاد بگیرم، نیازی ندارم دیگه یاد بگیرم. مولوی تو میگه گفته که وقتی مقصدتی شمع نمیخواد دیگه، شریعت شمع توی طریقه، ما به طریق رسیدیم دیگه. به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام مبال فی مبال رسید دیگه، چی میخواد؟ حقیقت به جان خودم من نمیخوام اینا رو پایین بیارم، خودشون اینن دیگه، بارات افتخاراتشون اینه. این همه داره استدلال میکنه برای مزخرفاتش. خب این اموال این تیکه. بعد ملا هادی سبزوالی در پاورقی بر مطلب ملا صدرا می نویسد اگر اشکال کنی این عشق کذایی چگونه با شریعت مطهر موافقت و جمع می شود، در جواب می گویم شاید مشایخ بزرگان رخصتی از رمزها و دقایق شریعت برای این کار پیدا کردن. با با آقا چرا استادتون بچه بازه؟ یه استاد ما خیلی آدم با تقواییه. آقا چرا بچه بازه؟ میگم شاید هم از تو شریعت یه دلیلی برای خودش پیدا کرده. خب اینجوری دیگه واقعا دلیل پیدا بکنه که واقعا الهاست دیگه. مگر تو باید در نزد استاد و حتی مرجع تقریر آنچنان تسلیم باشی که هر کار خلاف شرع هم بکنه بگه آقان دیگه، آقان دیگه، این پس با قطب سویفه چه فرق داره؟ اونا هم باید با شریعت بسنجی، او هم حق نداره پا از گلیم شهر کنار بذاره. حالا یه جاهایی هست مسئله تخصصی تسبیحات اربعه رو چند تا بگم، خون داخل تخم رو چی بگم، آیا در نمیدونم، خب اینا رو اون از تو تخصصی بیده، ولی اینکه بیا تریاک هم بکشه عشق بازی هم بکنه بعد نمیدونم قاچاق هم بزنه همه کارا رو بکنه، بعدا میگه حضرت آقا دیگه مرجع من هستن. مگه مرجع تو هر چی گفت به تسلیم باشی؟ مرجعیت هم ملاک داره. بله خدمت شما عرض شد که اینجام تو پاورقی باز آوردن که مطلبش چی بوده و کی گفته و چی گفته و بعد ملا هادی میگه که خلاصه اگر بگویی که این چطور میشد، میگه اونا استاد بودن دیگه، استاد لابد چیزی میگه دیگه. توی همین مشهد آقا، توی همین مشهد استاد حوزه مدعی فقاهت به شاگردانش گفته ببین شرط اولش اینه که تسلیم محض من باشی. اگر بهت گفتم الان با شورت پاشو از اینجا تا حرم برو برگرد، به حرف میکنی یا نه؟ به اینجا رسیدی یا نه؟ شاگرد الحمدلله گفته نه نرسیدم. گفته خب تو هنوز اهلش نیستی، این مقدمه چیه؟ حرف بعدی چیه؟ و از این موارد نزدیکترش هم داریم. دوز آمده لباس محافظ دین پوشیده، باید حواس طلبه جمع باشه، باید حواس حوزه جمع باشه، همه جا هست. هر چی که اون مقام و معنویت بالاتر باشه دزداش هم گردن کلفترن و شیطانترن و زیرکترن در شیطان با در شیطانی صفتی خودشون. خب جای دیگه هم بوده، تو شیرازش حرفاش نقل شده، توی قومش نقل شده، جای دیگه نقل شده، اینا هست. آقا باید مواظب بود، باید تقوا را مراعات کرد، باید مواظب جامعه بود، پدر پیک فرزند باشه، فرزند جاش به خدمت شما عرض شود که مواظب باشه به هر دزدی و هر ظاهر و صلاحی و این مخصوص صوفی و عارف و فلسفه دست نده عزیز من، نرو اینا گرگن کارشون خلافه. حالا یه عده خودتون متوجه نیستن تو جهل مرکن مزرعفن. بعد اینجا مثال های خیلی زشتی هم زده این بدبخت بیچاره که مثل خروج از دار مقصوبه، هم معمروبه هم منیورعن. کجاست منیورعنه؟ خب مقصوبه حالا اصلا باشه، چه رفت به این داره؟ اونا بحثای که آقا نفتولی به خودشون میکنن جالبه. میگه تو خونه مردم قصف کردی، هم حرامه بری بیرون هم واجبه بری بیرون. خب کی گفته حرامه بری بیرون؟ حالا برفرض باشه این چه رفت داره به این که تو بگی آقا ایو الناس پس بروید عاشق بچه های مردم شوید، قمز و دلالشون رو خیلی به لب و چشم و ابروشون حال بدید و حال کنید. چرا میگه امر میکردن مشایخ به خونه مردم قصف کنن؟ پس تو میگه امر میکرد، روش نمیشه بگه من امر میکنم، میگه مشایخ من امر میکردن. خب نرو پیش اون مشایخی که این بلا رو سر میارن، بچگی سرت میارن. خب از این هم بگذاریم. خدمت شما عرض شد که خیلی خلاصه اینجا گفتیم دیگه، ابن عربی و شارح کتاب وی آقای حسنزاده تصریح میکنند که مواقعه و عمل زناشویی بین زن و مرد در واقع بین مرد و خدا واقع میشود. میگه اگر کسی با زنش مجامعت میکنه با خدا مجامعت کرده، چون خدا چیزی ما نداریم. چنان که برخلاف ضرورت عقل و وحی یا برخلاف ادب و نزاکت اسلامی و اخلاق اجتماعی در مجامعت و مواقع مرد و زن خدا را فاعل و منفعل. میگه هم خدا فاعل هم منفعله. خدا لعنت کنه شیطان را، چطور راه رو براشون هموار کرده، تسویلات شیطانی و نفسانی چطور سیاه رو میگه سفید، سفید رو میگه سیاه. و همین رو هم مقتضای وحدت شخصی وجود. بعد میگه خب کسی بگه آقا مگه میشه؟ میگه خب بله، ما قبلا گفتیم وحدت شخصی وجوده، گفتیم خدا بی‌نهایت همه جا پر کرده، جز خدا چیزی نداریم. خب بی خود گفتی. که البته این مسئله حتی زنا و لواط و واقعی مشرکین و ملحدین و ناسبی هم شامل میشه. میگه دو تا ناسبی رفتن، یک ناسبی آمده بچه تو رو، زن تو رو باش خود خلاف شرع انجام داده. می خدا بود، اینم خداست دیگه، مشکلی نداره. و خلقت خداوند و پیدا شدن خلق را مانند تولید مثل انسان از منی خود دانستند. همین آقا حسن تو کتاباش پره، شواهد چی جمع کردیم. میگه نسبت عالم با خدا نسبت انسان با منی خود، که منی از انسان جدا می شود، تبدیل می شود به مثلا فرزند. این عالم هم یه جزئی از خدا بوده که اینجوری شده. ببین یعنی همینو می تونه بگه مثل قطره باران ها، ولی وقتی شیطان می خواد کسی رو خار کنه بدترین مثال هم به گردنش می ذاره، بدترین مثال هم به گردنش می ذاره، چون شیطان می خواد خارت کنه، چون می خواد بگه تو فکر نکن من قدرتم محدوده، قدرت من هر چی تو بگی من از اون تو رو بیشتر میتونم خوار و ذلیلت کنم. آقای حسنزاده میخواد اثبات کنه که فاعل در وجود فقط خداست، فاعل در وجود فقط خداست، جد خدا فاعلی نداره، چون جد خدا موجودی نداره. خب خیلی مثال میتونه بزنه، میتونه بگه نگاه کن آقا این ابر در آسمان هر بارانی باشد خب قطری از اونه. چی مثال میزنه؟ چی مثال میزنه؟ شیطان میگه نگه این مثال رو بزنه، هنوز من این خیلی خارش نکردم، بذار ذلیلش کنم. میگه وقتی که میری دستشویی، وقتی که قضا حاجت میکنی، میگه الحمدلله الذی دفع عن الاذا، فاعل دفع خداست، خداست که قضا حاجت کرده. چرا این مثال رو به دهنت میذاره؟ نمیفهمی داره خارج میکنه؟ یه مثال دیگه میتونستی بزنی، باید مثال برای فاعلیت خدا و جبر بزنی به دستشویی که تو خدمت چون عارفی رفت صوفی رفته تولید مثل کرده، به اون باید مثال بزنی حتما. خب بابا این شیطان دشمن انسانه، نمیخواد بشر را بگذارد حتی در مثالش یه مثال یکم بهتر شو بزنی. بله خدمت. و همین را هم مقتضای معارف قرآن و روایات و علوم اهل بیت علیهم السلام دانسته. نه مالینتی که محمد دلهم صفحه 607 تا 609. خب بحث بعدی شناخت مولوی و شمس تبریزی است که اینها دیگه ارکان و اقطاب و رؤسای این مسلک و مرامن و در فساد اخلاقی، اجتماعی، فکری، دینی، عقلی، هر چی که شما بگی به نهایت رسیدن. شیطان واقعا به اینا میگه زکه بابا، خیلی این آدمای عجیب غریبن، ناسبی درجه یک. صوفیان و عارفان با نهان داشتن چهره واقعی خود در پس پرده فریبنده ولایت و تصرف در شؤون هستی. میگه آقا ما ولییم دیگه، ما ولی خدا هستیم دیگه، در تمام شؤون هستی در تحت تصرف مثلا امام زمان سید محمد نوربخش است، تحت تصرف مثلا فرض کن که مولوی است، ترس شمس تبریزی است، عالم در تصرف اوست دیگه. در صورتی که به اعتراف خود ایشان صدور این امور از هر مرتاض ملحدی ممکن است و فرهنگ اینها در پس این پرده فرهنگ توحید و نبوت و امامت و ولایت و عبادت و مسئولیت و روشنگری مکتب قرآن و وحی را تحریف کردند. یعنی ضرری که کفار و ملاحده و زنادقه به دین زده باشند یک هزارم ضرری که این عرفا و متصفه به دین زدن نیست، اون از خارج میخوان نفوذ کنن. خب معلومه کسی به این راحتی زیر باشو نمیاد، یعنی داخل اومده داره نفوذ میکنه. یه نفر از دور بخواد شما رو بزنه، خب شما 10 تا سنگر میتونه بگیری، ولی وقتی وسط مسجد اومد انتحاری زد، تو چطور ما خودتو محافظت کنی؟ اینا از داخل اومدن تو رو قانع میکنن به فساد. و به جای توحید و این معارفی گفتی، وحدت وجود و جبر و جنگیری و کهانت و بیمسئولیتی و اباحیگری و رقص و سماع و تا آخر را به ارمغان آوردن. شمس تبریزی میگوید اگر از تو پرسند که مولانا را چون شناختی، بگو از قولش میپرسی، انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. شمس تبریزی چطور هوای شاگردشو داره؟ چون شاگرد زنشو، بچه‌شو، دخترشو در اختیار شمس گذاشته دیگه. اینو در بارش نگه چی بگه؟ میگه اگر بگن مولا هم رو چطوری شناختی، بگو قولشو میگی، انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این خداست. از جهت قول مولویشون قول خداست، با خدا هیچ فرقی نداره. و اگر از فعلش میپرسی، کل یوم هو فی شأن. بعد یه آیه دیگه در باز داره خدا رو تطبیق بر این مولویشون میکنه. و اگر از صفتش میپرسی، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این وصفه مولویشون. و اگر از نامش میپرسی، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. و اگر از ذاتش میپرسی، لیس کمثل شی، خرتر از این تو عالم اصلا پیدا نمیشود، هیچ مثل نداره، و هو السمیع البصیر. شمس تبریزی در مقاله صفحه 789 چاپ دوم 1377 انتشارات خوارزمی. شمس تبریزی دو مقام معرفت و خوف و خشیت برترین بانوی خلقت و یک تا کفو امیر عالم آفرینش حضرت فاطمه زهرا علیه السلام را خار و پرس شمرده و میگوید فاطمه رضی الله عنها عارفه نبود، زاهده بود. پیوسته از پیغمبر حکایت دوزخ پرسیدی، در حالی که ما عرفا و فلاسفه اصلا فاتحه دوزخ رو خوندیم. دوزخ چیه؟ دوزخی در کار نیست. ما دنیا و آخرت خداییم، در ذات خدا داریم صفا میکنیم. ولی اهل بیت از دوزخ میپرسیدند و میگفتن. حالا تازه حضرت فاطمه صلوات الله علیها برای خودش از دوزخ میگه، برای خودش از دوزخ میگه. دوزخ که برای دشمنان او، تو رو میخواد بیدارت کنه که نرو دنبال غضب من، ان الله یغضب لغضب فاطمه. اگه دنبال غضب من رفتی و شریعت من را نگرفتی، تو باید بری تو دوزخ. اون برای تو گفته. مگه حضرت فاطمه از دوزخ میترسه؟ مگه دوزخ به مؤمن اگر وارد دوزخ شود، بهشت جهنم خاموش میشه، آتش غضب از مؤمن فرار میکنه، او که اصل ایمانه. ولی بدبخت بیچاره، تو فکری به حال خودت بکن. وقت تو عارف شدی و او زاهده و عارفه نیست. زهد اونها عین عرفان است و عرفان و معرفت اونها عین زهد است. برای تو داره میگه اینا رو، تو هم که قبول نمیکنه، چی فایده؟ گفت به حضرت که خب حضرت فرمودن بابا شما اصلا کارتون اینجوری. گفت پس دیگه نمیخواد کاری کنی، عمل کنی. حضرت عجب به عوضی که من میگم مقامات شما و در بهشت چنین است و چنان است، بگید پس بیشتر عمل کنید، چون خدا فقط از ما قبول میکنه. میگید پس ما دیگه عمل نکنیم. از بقیه که خدا عمل رو قبول نمیکنه، شما که به هوایی که دیگه بهشتتون تضمینی عمل نکنید. پس خدا برای چی خلاص این تکلیف و دین و اینا رو گذاشته؟ نه عزیز من، تو به خاطر خوشحالی امام زمانت باید به گونه باشی که در هیچ شهر و دیاری از تو با تقواتر به زبان مردم نیاد، باید زبان زد باشی در تقوا. خب آری این است مقامات ادعای عارفان، عارفان واصل و پیران تصوف و عرفان، و این است علائم واضح و آشکار عداوت و دشمنی ایشان با پاکان آفرینش. خب می‌خواستی این مثال بزنی، خب یه مثال به ابوبکر تو می‌زدی، چرا به فاطمه زهرا مثال می‌زنی؟ خب معلومه ناسبی هستی، ناسبی هستی دیگه. بگو آقا ابوبکرمون در دم مرگ که می‌خواست فناء فی الله بشود، میگه بس سه چیز می‌ترسم آقا، کاش در خانه حضرت فاطمه زهرا رو من چه حمله نمی کردم، می ترسم من چی کار کنم در خانه حضرت فاطمه زهرا حمله کردیم آقا. این به گاغانه عارف، عارف نبود، زاهد بود، از جهنم می ترسید. چرا اینو نمیگی؟ چرا اینو نمیگی؟ اگه می خواهی مثال به خوف از قیامتم بزنی، باید حتی به فاطمه زهرا بزنی مسخره کنی؟ ناسبی. بله خدمت شما عرض شد که اینا ناسبی هن. و این است علائم واضح و آشکار عداوت و دشمنیشان با پاکان آفرینش، تا دیگر هرگز کسی جسارتهای بیشرمانه آنان را حمل بر تقیه نکند. عمرشو گذاشته میخواد کل این کسافتکاری ها را مالکشی کنه که بگین خدمت شما هر شبت تقیه کرده. خب غلط کرده، تقیه کرده. اگه تقیه کرده تو چرا دنبالش میری؟ مگه تقیه کرده میدونی یعنی چی؟ دروغ تقیه در کار نبوده. اینا در میگه شمس خجندی برای امام حسین میگریست، این مسخره میکنه. پس همین آقا در شرایطی بوده که شمس خجندی برای امام حسین میگریست، خب تو پس میتونستی گریه کنی و داری مسخره میکنی، پس تقیه نبوده. و بعد میگه عمر معصومه چنین و چنان، اینا مال تقیه است. الان همین تقیه کردی تو اومدی گفتی فاطمه زهرا عارفه نبود، زاهده بود. یعنی اینو اگه نگفتی فاطمه مثلا همین سنی‌ها تو رو گردن تو میزنن، تو تقیه اینا رو گفتی؟ یعنی ناسبی هستی دیگه، معلومه ناسبی هستی. بعد عمری از اینا دفاع میکنه که با این گنکاریایی که اصلا قابل پوشیدن نیست. برای چی؟ برای کی؟ شما میگی تقیه کرده؟ خب حصل الوفاق، یعنی حرفایی که نوشته چرنده، از رو تقیه نوشته، چرا دنبالش میری؟ خیلی قشنگی ها میگیم آقا این کتاباشون پر از مزخرفات، دنبال اینا نرو، میرو تقیه نوشته. خب یعنی اعتراف میکنی که باطل نوشته دیگه، خودش هم قبول نداشته اینا رو نوشته، تو چرا دنبالش میری؟ تو چرا به مردم تعلیم میکنی؟ تو چرا میگی مردم برید دنبال اینا تا به حقیقت عرفان برسید؟ خب دیگه اینا رو تمله بر تقیه نکند و ایشان رو از شیعان آل الله به شمار نیاورد. همون نیز ایمان مجسم و حق مطلق امیرالمومنین علیه السلام را رهیافت هوا هوس میداند و میگه که اون قصه خلاصه بله در جنگ و آبدان انداخت که انشاءالله فردا شب. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
بله
تصریح کرد ملا هادی، تصریح کرد میگه آقا این مشایخ شما صریحاً واجبات و محرمات و زیر پا میذارن، امر به محرمات میکنن به جای امر به ترک. میگه خب شاید یک چیزی فهمیدن که ما نفهمیدیم. بله وحدت یا میگه دیگه، میگه اصلا اینا چون عارفه نیستن اینا میگن، اینا زاهدن، اینایی که می دنبال واجب و حرامن نمیفهمن خودشون خداست، خودشون خدایان دیگه، ما فهمیدیم اینا نفهمیدن. بله همینه دیگه، عاقبتش همینه متاسفانه. بله
آقای افرادی که بزنم از این عرفای یا متأخر که گرایی از شمس و مولوی دارن اما توصیه به روزه و به بکا و جنفان دادن در چجوریه نتیجه هم باشه از طرف این قد سنگ اونها رو بسیم از طرف خودشون توصیه به بکا و عشق و روزه و اندر بیدینا ها میکنن چون این خیلی این بچی که خیلی یاد جذب میکنه به اون رو که دمام سن میگن بسید
همینه دیگه، متاسفانه همینه. عرض کردم اگر یه نفر کمونیست، یه نفر هندو بیاد به ما وحدت وجود را بگوید زیر بار نمی رویم. ولی اگه یه نفر اهل اشک و آه و روزه و حرم و زیارت این انحرافات رو داشته باشه بهتر جذب میکنه و ما رو میکشونه میبره. لذا خطر اینها بیشتره. لذا خطر عارف و صوفی مسلمان و بلکه شیعه از هر یهودی و ناصبی برای دوستان اهل بیت بیشتره. چون از یک طرف تو جهل مرکب بنده خدا نمیدونه که اینایی که میگه ضد دین و شریعت و ضد معارف اهل بیت علیهم السلام، مردم رو جذب میکنه میکشونه و خطرش از هر ناصبی بیشتره. لذا انسان باید چه با ملاک باشه، باید رو احداثکم به حدیث قبل از اینکه بخواد دنبال این حرف ها برود بیاد دینش یاد بگیره، ضروریات دینش بشناسه، عقلانیاتش کلامش یاد بگیره، چشمشو بسته مرجع هم هرچی گفت. مگه مرجعت هرچی گفت بعد تو همینجا چشم تو واکنی مرجع انتخاب کنی؟ تو مرجع انتخاب میکنی باید ملاکاتی داشته باشی. خلاف ضروری نگوید، خلاف قطعیات شرع نگوید، خلاف نمیدونم خدمت شما هر چطوری مسلمات نگوید. در مسائل اجتهادی تو حق تقلید داری، نه در همه چیز.
این مثلا حکمت ها و اشعار خیلی زیبایی دارن، مولوی دارن، ما که نهیدیم بله. این میگن مثلا تو سیره خود حضرت علی اصلا هم مثل که بوده تمسک میکرد به اشعار جاهلی و کذا، این بزا اون بحثای چیز رو جدا کرد از بحثای حکمت ها و اخلاقی
اون بیدور به زمان ساک میشه دیگه.
ببینید اگر کسی بگه که همین که آج آقا میفرمایند، بگه خب برجد مطالب بسیار زیبا و خوب داره، مثالهای خوبی زده، خب ما خوباشو میگیریم، میگیم یک، تو اگر در حد اجتهاد هستی و میفهمی کدام خوب از کدام بد، که این مسئله فرق میکنه، وقتی رفتی تکلیف و وظیفه توست که بروی و این مزخرفات رو مردم اعلام کنی، مردم رو از شر این نجات بدی. ولی اگر نه به مرحله اجتهاد و تفقه در دین از حیث معارف و احکام نرسیدی، حق نداری بری خوب شاید بد جدا کنی، چون خوبا رو نمیفهمی، بدا رو به جای خوب میگی، خوبا رو جای بد میذاری کنار، حالیت نمیشه که. این اولا. و ثانیا این در زمانی است که ما خودمون بهترش رو نداشته باشیم. وقتی که ما قرار شد قرآنمون به این زیبایی مسائل تقوا و معارف اعتقادات را تبیین کرده باشه و نهج البلاغمون کافیمون به این قشنگی و علما و فقهایی که در مسیر فقاهت بودن تفقه در کلام و احکام و اخلاق و همه چیز کردن به تو دادن، تو مگه بیکاری که بری دنبال این حرفا؟ و سوم این که برای چی میری دنبال اونها و به دیگران معرفی میکنی؟ برای که مردم بگن به عجب حرف خوبی زده؟ خب میل به اونا پیدا میکنن که فرمود امام علیه السلام چی؟ برای شیعیان ما، برای مردم محاسن کلام ما را بگویید، که انهم اذا علموا محاسن کلامنا لتبعونا. میگه وقتی اون ببینه من چقدر من امیرون چقدر قشنگ حرف زدم، میاد تابع من میشه. تو اگر آمدی و شعر مولوی براش خوندی، اون گول مولوی رو خورد، محبت مولوی پیدا میکنه، که بعد کم کم اون ناصبیگری‌ها و اون نمیدونم قصه کدو فرانش هم که تو کدو کنیزکش هم که کم کم میاد تو سفره تو پیاده میشه که و تا آخر. پس اینا هیچ کدوم عذر نیست، اینا در زمانی که ببینید این که حضرت ایشون هم میفرمایند که آقا مثل در است که از دهان سگ بیفتد. ببینید اون در است از دهان سگ بیفتد، یا مثلا خدمت شما عرض شد که نمیدونم این خدمت اینا رو از زبان مثلا حتی کافر هم بگیر، اینا در موردیه که خودت پاک و پاکی صافش رو نداری و مضافن اینا برای اونهاست. مثلا نواسب و خوارج، خب نواسب و خوارج چون که گور خوردن اهل بیت رو نمیشناسن، میگیم آقا یه بارم بیا کلام مولا رو گوش کن، یه بارم بیا کلام امیرالمومنین رو ببین. ولی کسی که بر سر سفره امیرالمومنین بهش میگه یه بارم برو کبار کلام مولوی رو گوش کن، مگه نیاز داره؟ اونهایی که میگه خذ الحکمه، از کافرم بود حکمت رو بگیر، اول حکمت رو میگه نه معارف و اعتقادات رو، اینم مش قصه هاش معارف و اعتقادات ضلالته. حکمت یه چیز، آقا دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، ظلم نکن، کلمات حکمت هر کی میخواد بگه. جواب دادن دیگه، اونم ما نیاز نداریم، نیاز نداریم و به بدترش هم مبتلا میشویم. تازه اونم نگفته برو معارف شاد بگو فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمودن ببین یعنی چی گوی اهل ذکر مسیحی یا یهودی اذن یدعونکم الی دینه، پس شما رو وقتی رفتی از مسیحی و یهودی بپرسی اون که تو رو مسیحی یهودی میکنه، تو که نباید پیش اون بری. اهل ذکر یعنی ما اهل بیت علیه السلام. وقتی که کسی یک چشمه گندیده پیدا کرده داره میخوره و فکر میکنه که الان نخوره از تشنگی میمیره، میگن بابا بیا اینجا چشمه آب زلالی هست یه قطره بخور، اونو ول میکنید. ولی من که اینجا نشستم دارم آب زلال میخورم و معجزش کف دستش، میگم برم یک آب گندیده بخورم.
حالا تو بس دیگه از طبع شعر چون جذاب کرده اهل بیت هم شعر زیاد میسرودن و همین جذابیتش
من اهل بیت شعر نمیسرودم. کجا بسرودن؟
نمیسرودن؟ نه همه اشعاری که منقول از اهل بیت چیه پس؟
اونا به انتصاب مقدرتی نیست خرید رو به اهل بیت شعر از واقعت هم
داشت.
حالا سرودن دیگه اون که به دیبه رو خیلی هم اضافه کن که دیگه اصل خرید
هم خرید
ببینید شعر خوب اهل بیت علیهم السلام مروج شعر نبودن و زیاد حالا یک جایی یک جمله کوچکی استشهادی اونم تازه تو خوابی بوده یا چی یا یک جمله کوچیکی اونم در واقع شعر نیست، در واقع یک کلمه فوق العاده حکمت آمیزه، ولی چون شعر جاذبه شیطانی درش خیلی جلوه داره و ضلالت درش خیلی غالبه، اهل بیت مروج شعر نبودن و نگفتن و نمیگن. آیا مورد خاصی باشه که دیگه خیلی واضح باشه و یک بیت دو بیت باشه اینا ضرر به اصل مطلب نمیزنه و الا خب بله اونا معلومه دیگه. به هر جد اون خدمت شما عرض شد که شعر قشنگ میگه، اون یکی هم چشم ابروی قشنگ داره، اون یکی دیگه هم خدمت شما عرض شد که اندام مثلا خب همینه دیگه، قرار باشه شیطان هیچی نداشته باشه بعد مردم چه امتحان بدن جهل به وقتی خدا به عقل لشکر اون 70 تقریبا جنود رو داد جهل گفت خدا خب مگه نمیخوایم مردم امتحان بشن؟ خب منم بعد کار جنود داشته خب جنود تو هم اینا ولی اونم بد داشته باشه، ولی انسان نباید دنبال جنود جهل بره.
اونا از او بعد باز روان دیگه شر دقا و قرر با هیچ چی نیست مگه در خانه محلویته این الان خواهم بگم این دو دسته روایات
چجوری
هم میشه
چجوری
با هم جمع میشه؟
بله این دو دسته روایات، اولا که مثلا خونچه مثلا اطلب العلم ولا بسین این اصلا مدرکی نداره مستندی نداره، ثانیا اینا کنایه زرمثل مثل کسی بگه نگاه کن تو به پدرت باید خدمت کنی ولو پدرت تو ژاپن باشه، خب پدرش که بغلش نشسته، این میخواد بگه یعنی هر چی هم که زحمت و رنج داشته باشد، نه اینکه برو از چین، برو تو از چین حکمت چینی ها که همش بت پرست و نمیدونم این چی رو از چین یاد بگیره، منبع علم مرکز علم در اینجا خودش نشسته امام معصوم و اون میخواد بگه یعنی در راه طلب علم اطلب العلم ولو به خوز اللجج و سفکل و چی مثلا سفکل ماج خونت هم ریخته میشه، دریا هم باید بری، باطلاق هم باید بری، علم رها نکن. این است، نه اینکه حتما کسی به تو باطلاقا گندیده که تو میخواه علم بده، این داره سختی رو کار رو عمر میکنه. این یک، اما اونم که عرض کردن حکمت و اینها رو ما به اونها میگیم نه که اونها به ما بگن. بعد از این که ما به امام معصوم رسیدیم دیگه حق ندارم بگیم بریم بقیه را هم ببینیم چی میگن. اونجایی که فرمود در قرآن فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این الف لام به الف لام عمومیت نیست، این خلاف عقله. اینجوری که خوشا به حال کسای همه حرفا رو میشنن بعد انتخاب میکنن. آقا مگه کسی همه حرفا رو بشنوه میتونه انتخاب کنه؟ نه خیر، من اسخا الا ناطقین فقط ابدا، اول بعد فهم کنن ناطق عن الله ینطق عن الله فقط عبد الله و انا ینطق عن شیطان فقط عبد شیطان. باید صاحب علم را که معجزه دارد و امتحانش رو داده انتخاب کنی، القولم یعنی قول خدا و پیغمبر را. این الف لامش الف لام عمومیت نیست، عهد خدمت شما خصوصیت دارد، باید اینها را بعد فیتبعون احسنه. این مفعول مفعول به نیست، مفعول مطلقه، یعنی یتبعونه احسن الاتباع، که جایشه این صفتش اومده جای خود مفعول رو گرفته. یعنی بشارت بده به کسانی که حرف قرآن و اهل بیت و ما پیغمبر و امامان معصوم رو میشنن بهتر نحو چیه تبعیت میکنن. این معنای هم مطابق عقل، هم مطابق ضرورت، هم مطابق هزاران آیه و روایت و حدیثه. نه اینکه آقا خوشا به حال کسانی که همین جوجه از تخم در آمد سریع برد به سلام آقا گربه، تو به منو ناز میکنی و مامانم. خب معلومه که این غلطه دیگه. بچه به دنیا آمد بگو ناکن ده تا بچه به دنیا آمدین، ده قلو آمدین، حالا اشکال نداره، یکیتون برید فرانسه، یکی برید هالیوود، یکی برید مصر، یکی برید تو عربستان و آبیا، یکی برید تو ژاپن، برید خودتون گوش بدید. کدوم آدم عاقل این کار رو میکنه؟ خلاف عقله. نمیتونه کسی این امر رو بکنه. بچه تو مواظبی، چون خودت را قبلا چه بله اگه لائیک باشه و بیدین باشه و امام معصوم نشناخته هم جز نمیکنه، همین کارو میکنه. ما خودمون لائیک بودیم، شما یکی مثل ما، منبعی نداریم، هر کی هر جا میخواد بره بره. ولی کسی که به هدایت امام معصوم دست یافته و معجزه مثل خورشید میدرخشه دیگه این اشتباهاتو نمیکنه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب ما تمام کردیم، ولی در این حال در خدمت دوستان هستیم. برای خستگیتون دیگه رفع بشه، هر کی میخواد مطلب بفرمایید در خدمت. و صلى الله على محمد و آل الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. الان واقعا درد شما یکم داریم دست میکنیم که این خواهد تنگیر یعنی مذهبی که ایچی این که اصلا برخورد جامعه متدین با روایات خیلی کمه. یعنی ما تران سنی هم نداریم، توی جامعه همی خوشی داریم، خودشون درست و تو سنی هستیم، نگیزه شخصیت دیگه با باشیم از یک کنار رو سوکافون بخونیم، از یک کنار بعضی از انفاق زهار رو قریب دیگه حدیث به نوم متدعین که لبه ها قریبه شما مردم معرفی بودم و وقت خیلی دیگه نگیزه ها.
بله علوم غریبه با قین که میگن همین علوم اهل بیته، علوم غریبه با قاف همین علوم صوفی هست، همین جور فرق کرد. بله متاسفانه. ولی خب ببینید روایت خانی هم نیاز به مقدماتی داره.
شهال زمانی ممکن میشه که فلاسفه باید بجنه خیلی قشنگ از چایی و اساس
ما هم معتقدیم، ما هم معتقدیم کسی که جبری باشد را اصلا خدا خلق نکرده. فلاسفه که جبر دفاع میکنه رو نفهمی و جهل مرکبشونه مستضعفن. آقای طباطبایی در کتاب نهایه و بدایه صریحا از جبر دفاع میکنه، میگه جو جبر چاره ای نداره، حتی افعال اختیاری ما هم جبریه، تازه بالاتر مستقیما فعل الله. ولی خب همش جهل مراکبه. شما یه سیلی به آقای طباطبایی بزنی میگه آقا چرا میزنی؟
قبوله نه، خب کلمات فلاسفه نزد بود نس دلیلی که فلاسفه قاید مجبره.
بله
آقای زمانی گفت نه کی گفت فلاسفه قاید مجبره؟ از زمان رو بشنگ این کار بنده تو ملازمه رفت.